جلد ششم از فارس، صفحه 124، سطر 4. و علی الجمله لیس فی ذاته لکونه مبدا سلسله الخیرات الوجودیه و الاضافات النوریه شیء بالقوه اصلا بلا فی ذاته جهت امکانیه. بعد از اینکه تقسیم کردیم صفات رو به 4 قسم و گفتیم که صفت حسی در خدا نیست، بلکه صفات او صفات غیر حسی هست، بیان کردیم که این صفات عین ذات هست، نه زائد بر ذات. حالا همین عین ذات بودن رو داریم توضیح میدیم. گفتیم اگر عین ذات نباشد، لازم میاد که ذات در مرتبه ذات از این صفات خالی باشه، و چون بعدن این صفات رو واجد میشه، لازم میاد که خداوند نسبت به این صفات بالقوه باشه. اگر بعدن واجد این صفات نمیشد، خب بالقوه دیگه نبود، گفتیم که این صفات از او مسلوبند. اما چون در مرتبه ذات واجد نیست و در مرتبه بعد واجد میشه، معلوم میشه در مرتبه ذاتش قوه پذیرش این صفات رو و واجد شدن این صفات رو داره. لازمه این حرف اینه که خداوند دارای جهت، دارای امر بالقوه باشد و در جهت امکانی راه داشته باشه، بالفعل محض نباشه، و این مسلماً باطله. پس این که خداوند در مرتبه ذات صفت نداشته باشه و بعداً واجد بشه باطله. نتیجه گرفتیم که صفات الهی همه عین ذاتند، صفات کمالی عین ذاتند، صفات اضافی خارج ذاتند و اون اشکالی نداره، مگر منشأ اون اضافی که اون هم گفتیم عین ذاته. اینا رو من از خارج توضیح داده بودم دیگه، عبارتاشم میخواستم بخونم چه اشکال شد و وقت همون شد قطعش کردیم، ولی مطلبش گفته شد دیگه، احتیاج به توضیح زیادی نداره. صفحه 124 این سطح 4. و علل جمله، یعنی به طور خلاصه باید این چنین گفت که در ذات خدا شیء بالقوه نیست، چون او مبدع سلسله خیرات وجودی است. اگر همه خیرات وجودی رو او میدهد، پس خودش باید درای خیرات وجودی باشه، اون هم بالفعل نه بالقوه. همچنین دارای تمام افاضات نوری است. خب خودش باید اون نورها رو داشته باشه، اون خیرات وجودی رو داشته باشه، تا بتونه تنزلش رو به دیگران بده. بنابراین او هیچ صفتی رو که صفت خیر و کمال است بالقوه ندارد، بلکه از اول باید بالفعل باشه. پس لیس فی ذاته شیء بالقوه اصلا، باز ولا فی ذاتی جهتون امکانیه، حیث امکانی هم درش نیست، چون اگه حیث امکانی داشته باشه همون قوه رو داره. این لا فی ذاتی جهتون امکانیه شاید با اون حرف قبلی خیلی فرق نکنه، یعنی امر بالقوه درش نیست، حیث امکانی نیست که باز او را بالقوه کند. که حالا اشاره شد که امکان استعدادی، امکان ماهوی، هر داشو گفتیم. بل کلهو وجودون بلا آدم، کل در اینجا در مقابل جز نیستن، یعنی اصلا خدا وجود بلا عدمه، و کمالون بلا نقص و فعلون بلا قوه، یعنی وجود است، کمال است، فعلیت است و وجوب است بلا امکان، خیر است بلا شر. چرا این بلا قوه، بلا امکان، بلا عدم، اینا رو برای چی میگید؟ ایشون میفهمه چون نامتناهیه. اگر بخواد دارای وجود و عدم باشه، در همون جایی که عدم میخواد بیاد تموم میشه، متناهی میشه، در حالی که اون نامتناهیه. پس هیچ وقت وجودش به عدم منتهی نمیشه، همچنین فعلیتش به قوه، وجوبش به امکان، به هیچ کدام اینها تناهی پیدا نمی کنن، زیرا که اون نامتناهیست. نه فقط در وجود نامتناهیست، در تمام صفات کمالیه نامتناهیست. لعنه غیر متناهی شدت الوجودیه، یعنی به لحاظ شدت وجود نامتناهیه. و چون نامتناهیست، ابا ذاته عن القصور و الانفعال، ذاتش قصور و انفعال نداره. وقتی قصور و انفعال نداشت، باید کمالات رو از اول داشته باشه تا قاصر نباشه، کمالات رو از اول داشته باشه تا بعد از این که میگیره منفعل نشه. چون اگه کمالات رو نداشت، باید بهش دادن منفعل میشه، ولی فاعلش خودش باشه و انفعال در خدا ممنوعه. اگر نداشته باشه میشه قاصر، قاصر بودن و منفعل بودن در خدا ممنوعه. پس باید گفت خداوند همه کمالات رو از اول داره. فصفات الجمالی کلها این ذاتی، این نتیجه است که گرفته شد. اگر خدا قصور ندارد، اگر انفعال ندارد، باید صفات کمالی این ذات باشه و در مرتبه ذات خداوند خالی از صفات نباشد، که اگر خالی از صفات بود مستلزم این است که او قاصر باشد و با پذیرش اون صفات منفعل شود، در حالی که نه قصور دارد نه انفعال. ای وجودها بینهی وجود الواجب، وجود این صفات عیناً وجود واجب است. ملاحظه کنید اینجا چهار جور میشه حرف زد. یکی این که بگیم این صفات ذاتی هست، ذاتی خداوند هست، یعنی جزء ذات هست. این که درست نیست، ترکیب درست میکنه. یکی این که بگیم لازم ذاتن، ذاتی نیستن ولی لازم ذاتن، به معنی این که بیرون از ذاتن ولی منفک از ذات نمیشند. این هم درست نیست، زیرا لازم ذات در مرتبه ذات خالی از صفت باشه، در مرتبه بعد از ذات که مرتبه خارج از ذات و مرتبه لازمه، اونجا صفت رو داشته باشه، که اینو باطل کرد. چهارمی که بگیم صفات ذاتی نیستند، لازم هم نیستند، عینند. این عین بودن دو جور میشه. یکی این که بگیم عین ذات هند و ذات رو غیر وجود بگیریم، یکی بگیم عین ذات هند و وجود هند. گاهی اینطوری گفته میشه صفات خداوند ذاتی او نیستند، لازم او نیستند، بلکه ذات او هستند. به عبارت بهتر، از اول لازم رو بگم، صفات خدا لازم ذاتش نیستند، ذاتیش هم نیستند، بلکه ذاتشند. این عبارت شاید قبل از اینکه مراد توضیح داده بشه به نظر نرسه که اشکال داره، ولی ایشون این عبارت قبول نمی‌کنه. میگه نگو صفات لازم ذات نیستند، ذاتی نیستند، بلکه ذاتند. اون ذات هم نگو، نگو ذاتند. این بیان رو در فصل بعدی میاره. فی حال ما ذکر و ذکر و المتأخرون فی ان صفاتی تعالی یجب ان یکون نفس ذاتی. این قبول نمیکنه، این تو فصل بعدی ردش میکنه. اما الان دقت کنید تعبیرش اینه وجودها به عینهی وجود الواجب. این فرض چهارم قبول میکنه. فرض اول که لازم ذات باشه قبول نمیکنه، فرض دوم که ذاتی باشن قبول نمیکنه، فرض سوم که ذات باشن اینم قبول نمیکنه، فرض چهارم قبول میکنه که وجود این صفات عیناً وجود واجبه. یعنی به همون وجودی که واجب وجود دارد اینا وجود دارد. خب حالا این به نظر میشه ذات واجب همون وجودی دیگه، و چه عیب داره که بگیم عین ذاتند؟ چه بگید داره بگیم خود ذاتند؟ فرقش بعدن روشن میشه در وقتی فصل سوم میخونی. اونجا که فصل سوم میخونیم فرق بین این دوتا روشن میشه. باشه من اونجا توضیح میدم. الان فقط خواستم اشاره کنم که ذهنها درگیر بشه و بعدن توضیح داده بشه تا ذهن آرام بشه انشاءالله. و صفات الجمالیه کنها این و ذاتهی ای وجودها به عینهی وجود الواجب. نمیشه گفت وجوداشون مقایره و نمیشه گفت متحدن وجودن، باید بگیم واحدن وجودن. یعنی از اتحاد میره بالاتریشون. وجود صفات این وجود خود واجبه، این وجود ذاته. نه اینها دو چیز باشن و یک وجود موجود باشن که بشه اتحاد، بلکه بالاتر از این و غلیظتر از این، که انشاءالله این مطالب در فصل بعدی روشن‌تر میشه. مفهومن صفات با ذات یکی بشن این تو فصل پنجم مطلب میشه و رد میشه. لازمه این حرف این نیست، حالا بعدا این رو روشن میشه. یعنی این چند فصلی که الان در پی هم میان اینا رو با هم باید زمیمه کنید تا حق مطلب فهمیده بشه. این فصلی که الان ما داریم میخونیم مطلب رو کاملا تبیین نمی کنه. فصل بعدی که سومه و فصل پنجم در تبیین این مطلبی که تو این فصل میخونیم دخالت دارن. فهیه کله ها واجبت طول وجود، اوصاف تمامشون واجب الوجود هست. تمامشون که میگیم به نظر میرسونه که ما چند تا واجب الوجود قائلیم، لذا پشترش بلا فاصله میگه من غیر لزوم تعدد الواجب. این که ما میگیم همه واجب الوجود هست اینطور نیست که واجب متعدد بشه. وقتی ما اینا رو عین هم میکنیم دیگه تعدد از بین میره. و الیه اشاره به قول شیخ ابی نصر فارابی. الیه زنیش برمیگرده به اینکه صفات جمالی همه عین ذاتن بدون اینکه تعدد واجب الوجود لازم بیاد. به این مطلب فارابی هم اشاره کرده. که در واقع فارابی داره اشاره میکنه به اینکه صفات عین ذاته هست به معنایی که الان گفتیم که وجودشون عیناً وجود واجب است. ایشون میگه که باید در عالم وجود علم به ذاتی داشته باشیم تا علمهایی که لا به ذاتند از او صادر شدن، از این علم صادر بشن. باید قدرت به ذاتی داشته باشیم تا قدرت هایی که لا به ذاتند از این قدرت صادر بشن. باید وجود لا به ذاتی داشته باشیم که این باید وجود اشتباه بفهمیم باید وجود به ذاتی داشته باشیم که وجود های لا به ذات از او صادر بشن. همچنین در بقیه کمالات اینا چند تا روش آورد. در واقع کمالات هم همینطوره، باید یه بذاتی باشه تا لا بذات به اون بذات منتهی بشه. گفته میشه هر ما بالعرضی، یعنی هر چی که با واسطه وجود میگیرد، به ما بذات یعنی اونی که بدون واسطه وجود دارد منتهی میشود. این قانونیست که ما داریم. اینجا تقریبا قانون کلی رو فارابی در چند تا صفات پیاده کرده. میخواد بگه باید به ذاتی داشته باشیم تا بالعرض با اون به ذات متکی بشه. این همون اشاره داره به عینیت صفات لذات، که صفات رو صفات به ذات میگیره برای خدا، که غیر به او عطا نکرده، حتی خودش هم به خودش عطا نکرده. ذاتن این صفات هستند، چون وجود هست این صفات هم هستند، بدون اینکه کسی بخواد عطا کنه. به این معنای عینیت صفات لذاته. یجب ان یکون فی الوجود وجود به ذات، و فی العلم علم به ذات، و فی القدرت قدرت به ذات، و فی الارادت ارادت به ذات. یجب حتی تکون حاضر امور فی غیره لا به ذات. باید در یه موجودی وجود به ذات داشته باشید تا در غیر اون موجود وجود لا به ذات داشته باشید. در یک موجودی باید علم به ذات رو داشته باشید تا در موجودی دیگر علم لا به ذات رو داشته باشید. و هاشز بله، از کلامش در نمیاد که باید که ذات هست یا وجودش عیناً وجود ذات هست، این در نمیاد. ولی خب صدر هم نخواست اینه در بیاره. بله، الهی یعنی به این که صفات عین ذاتن، به این که تمام صفات این چنینن و عین ذاتن و زاده بر ذات نیستن. کلها واجبت الوجود من غیر لزوم تعدد الواجب. البته به این اشاره نداره که تعدد واجب لازم میاد یا نه. شاید بتونیم اشاره به اونم بگیریم، ولی اشاره نداره. همون عینیت صفات لذات رو بیان میکنه، منتها دو احتمال درش هست. یک احتمال هنوز که در همونی که در فصل سه میاریم و باطل میکنیم، اما خب فارابی معتقدیم که اونو در نظر نگیریم. با ها کذا سرم گعقول و با ها کذا فی کل صفت کمالیت للموجود و موجودان. در هر صفت کمالی شما باید به ذاتش داشته باشید تا لا به ذات از طریق اون به ذات عطا بشه. اگر به ذات نداشته باشید لا به ذات هم نمی داشته باشید. خب مطلب تموم شد. تنویر اون عرشی صفات جلالیه رو قبلا با سلبی ها یکی کرد، حالا صفات کمالیه که میگن منظور صفات ثبوتی هست. اونا که برگردون به ذات باز میشه صفت ثبوتی، یعنی سلبی رو وقتی صفت ثبوتی کرد برگردون به ذات و اون وقت این ذاتش کرد. پس صفات کمالیه الان درست داره میگه، صفات کمالیه یا صفات کمالی هست یا مرجع اون صفات جلالی هست، همه رو داره حساب میکنه، همه این ذات. حاشیه مرحوم طباطبایی در اینجا حاشیه سختی نیست که من بخوام توضیحش بدم. مطالعه کنید که مشکلی توش دیده نمیشه. فقط توجه داشته باشید صفات کمالیه رو میگه صفاتیست که عدم نیستند، عدمی هم نیستند. بعد برای عدمی مثال میزنه کلماهیه. میگه مولانا صفات کمالی صفاتی هستن که از خود وجود انتظار میشن، هیچ واسطه ای نمیخوان. از کردم مطلبی نداره که من میخوام توضیح بدم. ایشون یعنی صدرا میفرماید که ما از آنچه گفتیم دو نتیجه مهم میگیریم. حقیقت علم و حقیقت قدرت و حقیقت اراده و حقیقت حیات و همه این حقایق رو گفت در واجب تالا به وجود واحد موجودند. از عینیت صفات لذات این چه این استفاده کرد که تمام این اوصاف عین همان و عین ذاتند، پس همه با یک وجود موجودند، یعنی همه به یک وجود بسیط جمعی موجودند. این نتیجه رو گرفت. حالا می فرماید که از این بیان ما روشن شد که حقایق می تونن به وجود واحد بسیط جمعی موجود باشند، حتما لازم نیست تفاصیل پیدا کنند، می تونن همه موجود باشند به وجود واحد، اگرچه هم می تونن به وجود تفصیلی هم موجود باشند که به وجود تفصیلی موجود هستند. و ما اینو لازم نیست از گذشته استفاده کنیم، به وجود تفصیل موجود یعنی داریم میابیم، ادهش به اثبات نداره. اما این که به وجود جمعی موجودن الان توی مطالب گذشته ما روشن شد که همه حقایق آمدن در ذات خداوند و به وجود واحد جمعی موجود شدن بدون اینکه تکثر در ذات درست کنن. از اینجا استفاده کردیم که میتونیم بگیم حقایق به وجود واحد جمعی موجود میشن. این یه نتیجه است که از مطالب گذشته گرفتیم. نتیجه دیگری هم گرفتیم و اون اینه که یک شی مثلا علم در وجود ما در یه درجه از وجوده، شاید بتونیم بگیم حتی مادیه، در بعضی مراحلش مادیه، یا اگر تجرد داره تجردش بسیار ضعیف، بریم بالاتر یه تجرد بیشتری پیدا میکنه، هرچی بریم بالا تجرد غلیظتر میشه. پس ممکن است یک وجود در مراحل مختلف هم مادی باشد هم مجرد باشد. یک شی وجود اشتباه گفتم، یک شی در مراحلی مادی باشه در مراحل بالاتر مجرد باشه. یکی از مقدماتی است که صدرا ازش در علم نفس استفاده میکنه. ثابت میکنه که نفس یک موجودی است که در مراحل پایین مادی است، در مراحل بالا مجرد، در وسطان تجرد برزخی دارد. یکی از مقدماتی است که برای بیان معاد جسمانی ذکر میکنه که ثابت میکنه یک وجود میتواند هم مادی باشد هم مجرد باشد، منتها در مراحل و مراتب مختلف. الان هم همین روشن شد دیگه. این علم رو که ملاحظه کنید از کجا شروع میکنه تا کجا؟ علم نفس هست، علم عقل هست، علم خداوند هست، این همه علم هست، ولی حقایقی هستن در طول هم که بعضیشون میتونن مادی باشن بعضی مجرد. اینم یه قاعده سی از حرفای قبل ما استفاده میشه. پس از آن چه در باره عینیت صفات با هم دیگه و عینیت صفات لذات گفتیم، دو تا قانون استفاده کردیم. یکی این که حقایق میتوانند در جایی به وجود واحد جمعی موجود باشن، دوم این که این حقایق میتوانند بعضی هاشون مادی باشن بعضی هاشون مجرد باشن اگر در طول هم قرار بگیرند. این دو تا مطلب از مطلب گذشته ما روشن شد که نحوه روشن شدنش هم معلومه دیگه. اینم خیلی سخت نیست که من بخوام توضیح بدم.
صفات هم تشکیکی هستند؟
بله. بله.
مثل اصل وجود؟
بله. یعنی مراتب دارن دیگه. صفات مراتب دارن. اصل وجود مراتب داره. حالا به صفات مراتب وجود کار نداره. کلن اینطور میگه. ممکنه یک شیء پیدا کنی که یه حقیقتی پیدا کنید که انهایی من الوجود داره. بعضی از نحوه هاش نحوه مادیته. بعضی هاش نحوه تجرده. اینو میخواد استفاده کنه که یک حقیقت ممکن است وجودهای گوناگون داشته باشد، بعضی وجودهاش مادی باشه، بعضی مجرد باشه. مثال هم براش میزنه، چه مثالش من عرض کردم، تنویرون عرشی و هازا. هازا یعنی همین مطلبی که در مورد واجب الوجود گفتیم و تمام اوصاف رو در مرتبه ذات خداوند عینه هم کردیم. این مطلب تو رو راهنمایی میکند به دو چیز. یک، الا ان حقائق الاشیاء یجوز ان یکون لها وجود بسیط جمعی. دو، و الا انه قد یکون لحقیقت واحده. دو تا الا اشاره داره به دو تا مطلب که از مطلب گذشته ما استفاده میشن، دو تا قانونن که از مطلب گذشته استفاده میشن. حقائق اشیا جایز است که همشون وجود بسیط جمعی داشته باشن. این قانون به درد بسیط الحقیقه کل الاشیا میخوره، از اون تو اونجا از این قانون میشه استفاده کرد که همه حقایق میان در یه جا وجود واحد جمعی پیدا میکنند. اون میشه بسیط الحقیقه و میشه کل حقایق کل اشیا. و الی انه یعنی ارشد شد به این قانون دوم که قد یکون لحقیقت واحده انها اون من الوجود. چند نوع وجود یک حقیقت پیدا میکنه که بعضی از این وجودها مادی هست، بعضی مجردن، بعضی ممکن هست، بعضی واجب هست. مثل خود وجود، خود وجود هم همینطوره، فنه و حقیقت واحده که بعضیش جوهره، اون وجودیست که تعلق گرفته به جواهر، بعضی عرضه، وجودیست که تعلق گرفته به عرض. منها واجبان که روشنه و منها ممکن اون که بد که بقیه وجودهای غیر واجب هم میشه ممکن. و ذالک ذالکن، این که ما میگیم بعضی وجود یک حقیقت میتواند انها ایمن الوجود داشته باشه، بعضی مادی بعضی مجرد. این میخواد ثابت کنه، بیان میکنه که علم رو ملاحظه میکنه، میگه در عقل عین عقل، در نفس عین نفسه. اگر علم نفس به نفس باشه، اما اگر علم نفس به غیر باشه، این علم در نفس کیفه. پس علمو گفت علم عقل به خودش عین عقله، علم نفس به خودش عین نفسه، علم نفس به غیر کیفه. ملاحظه کنید همه علمه، ولی بعضیشون از بعضی ها مرتبه شون بالاتره. و ذالک این که میگوییم یک حقیقت میتواند انهایی من الوجود داشته باشد، به این جهت است که این صفات مما یقع الاشتراک فیها به حسب المعنى و المفهوم بین الواجب و الممکن. بین الواجب و الممکن رو متعلق بگید به اشتراک. کلمه فیها هم متعلق به اشتراک. من عبارت فیها شو مقدم میکنم یا بین الواجب و الممکن به اشتراک میچسبونم تا ببینید خوب معنا میشه. در این صفات به حسب معنا و مفهوم بین واجب و ممکن ما اشتراک است. یعنی مفهوم این صفت در واجب با مفهوم این صفت در ممکن مشترک است. اینطور نیست که مفهوم ها فرق کنه. ولی این علم وقتی میاد در واجب میشه این واجب، میاد در عقل میشه این عقل، میاد در نفس میشه این نفس. اینجا فرق میکنه، یعنی مصداقا فرق میکنه، ولی مفهوم یکیه، مشترکه بین واجب و ممکن. این صفات از چیزهایی هستن که در اون چیزها، یعنی در این صفات اشتراک بین واجب و ممکن حاصل می شود، اما اشتراک به حسب معنا و مفهوم، نه اشتراک به حسب واقعی و خارج. و هیه این صفات در واجب این ذاتشه، فتکونو واجبتن لأن وجوده عین العلم و القدرت و الاراده و غیره. یعنی صفات میشن واجب. چرا؟ چون عین وجود خدا هستن که او واجب است، پس اینا میشن واجب. یا وجود خدا که واجب است عین این هاست، و چون اون وجود واجب است اینا میشن واجب. فتکون و این صفات واجبتن، زیرا وجود خداوند که واجب است عین علم و قدرت و اراده و غیره هاست، پس علم و اراده و غیره ها هم میشن واجب، چون عین وجودن که اون وجود واجبه. بله، ترجمه بشه سخت نمیشه. ولی علم فی العقل به ذات عقلون، اگر عقل علم به ذات خودش داشته باشه این علم میشه عقل، این میشه این ذات دیگه. علم ذات به ذات این ذاته، چه در خدا، چه در عقل، چه در نفس. بنابراین علم در وقتی که عقل علم به ذاتش دارد، خود این علم میشه عقل. این علم وجود گیره به وجود عقلی که وجود بالاست. و فی علم نفس به ذاتها نفسون، وقتی نفس علم به ذات خودش داره، اون علم به نفس، علم به ذات میشه نفس، چون این نفسه. پس یه مرتبه دیگه برای علم درست شد، یه مرتبه برای علم درست شد که مرتبه عقلی بود، یه مرتبه برای علم درست شد که مرتبه نفسی بود، حالا مرتبه سوم هم درست میکنیم. وقد یکون همین علم ارزن من مقولت الکیف، در صورتی که نفس علم به غیر داشته باشه، علم حصولی. این علم حصولی میشه صورت علمیه، صورت علم عرضیست که بر نفس وارد میشه و اصلا خیلی کیفم هست. خب الان توجه شدید، علم در یه مرتبه عقل بود، در یه مرتبه نفس بود، در یه مرتبه عرض و کیف بود. بنابراین یک شی میتواند یا یک حقیقت میتواند در مراتب مختلف انهایی من الوجود داشته باشه، وجود عقلی، وجود نفسی، وجود کیفی. در عقل اجازه نمیده، صورت عقلی اونجا نیست، علم عقل حضوریه. مشا هم که در خدا علم به وسیله صورت قائلند، اونجا نمیگن این علم عین ذاته، اونجا میگن این علم زائد بر ذاته. صور و مرتسم رو نیست، اینا میگه زائد بر ذاته، منشأ این صور این ذاته که علم اجمالی قائله. چون منشأ این صوره، این صور رو میگه لازم ذاتن، اون علم اجمالی رو میگه این ذاته. چلا انشالله بحثش در موقف بعدی میاد، این در موقف سبون. خب اونجا که علم در مرتبه عالی موجوده، اونجا علم و قدرت و حیات و اینها حقیقت هایی هستن که گفتیم براشون یک وجود بسیط جمعی است. اونجا که علم میاد پایین تر و این ذات نیست، میاد پایین تر، اونجا به صورت کیف در میاد و با قدرت و حیات و اینها فرق میکنه. وقت علم میشه یک کیفی، یک کیف نفسانی، قدرت میشه کیف نفسانی دیگر، حیات میشه کیف نفسانی سوم و هکذا، که پنج تا کیف نفسانی میگن داریم، علم و قدرت و حیات و اراده و چیزهای دیگری از قبیل الم، لذت، اینا رو هم کیف نفسانی میدونن، که اینا دیگه همه رو توی یک مجموعه قرار میدن، که میگن پنجمین قسم این هست، همه رو توی قسم میریزن، جداشون نمی کنن. و هوه یعنی این علمی که، یعنی این علم که از سنخ عرض است و از مقبول کیفه، کیفیت و نفسانیه که غیر از قدرته، غیر از اراده است، غیر از قدرتی، غیر از اراده است. علتین هما ایزن کیفیتان و نفسیتان نفسانیتان، این قدرت و اراده دو کیف نفسانی هن که هم متقایرن با هم، هم مقایرن بگیه، اینا هم کیف هن. در مرتبه کیف تقایر دیگه هست، اون مرتبه بالا که میرید همه اینها عین همن و به وجود واحد جمعی موجوده، اما وقتی میان پایین اینها مغایرت پیدا میکنن، به طوری که علم غیر از قدرت میشه، غیر از اراده میشه. هم و همای زن، همای یعنی قدرت و اراده، کیفیتان نفسانیتان هستن که متغایرتان هستن، یعنی با هم تغایر دارن اولا، و مغایران للعلم، مغایرتان للعلم، مغایر علم هم هستن ثانی. فهیه یعنی این اوصاف، این حقایق، ها هنا یعنی در عالم ما مختلف در وجودند، کل کل من ها اثر خاص، قدرت اثر انجام دارد، علم اثر کشف دارد، اینا اثرشون با هم فرق میکنه. تأثیرشون هم با هم فرق میکنه. مختلفتن فی الوجود لکل منها اثر خاص و هی کله ها هناکش اون باید، ولی همینه که اینجا با هم فرق دارن و از هم جدان، هناکلی در اون عالم در خداوند شیء واحدند، همینه که اینجا متفاوتن، گفتیم متغایرن و مغایرن للعلم، همینه و امثال اینا در اونجا شیء واحدند، اونجا این در خدا شیء واحدند، وجودن و عینن، هم وجودشون واحده، هم ذاتشون واحده، چون اگه ذات اونجا بخواد متعدد باشه تکثر لازم میاد، و کذا فعلا و تأثیرا، فعلا و تأثیرا یعنی قدرت همون کار روی میکنه که علم انجام میده، این دوتا همون کار میکنه که اراده داره انجام میده، در ما اینطور نیست، در ما علم ما کشف میکند، قدرت ما انجام میده، تأثیر علم من چیزیست، تأثیر قدرت من چیزی دیگریست، ولی در خداوند اینطور نیست، همون علم داره ایجاد میکنه، همونطور که داره کشف میکنه، قدرت هم همینطور. ایشون میگه که اگر چیزی معلوم بود با صفت علم معلومه، با صفت قدرت هم معلومه، با صفت اراده هم معلومه، یعنی قدرت و اراده هم کار علم میکنه. فا این اثر علم هناک، یعنی در خداوند، به اینه اثر قدرت است و اثر اراده است، اثر حیات است. علم رو که یک صفت بود با سه صفت هم اثر کرد، صفت قدرت، صفت اراده، صفت حیات. حالا در وقتی که داره توضیح میده نظر به هر سه داره. فکما این که معلوله، معلوم خداست، یعنی متعلق علم خداست، متعلق قدرت، متعلق اراده و متعلق حیات هست، کمان که معلول معلوم خداست، همچنان اون معلول مقدورم هست، مرادم هست، حیم هست، به حیاتی، یعنی به حیاتی که خدا حفاظه کرده، و مجعولون به جعلهی، به ذات این معلول مجعول است به این که خدا جعلش کرده، پس معلول، هم معلول است، هم معلوم است، هم مقدور، هم مراد، هم حی، هم مجهول. خب این من غیر اختلاف جهاته مربوط به اون بالاست، اثر عیناً اثر قدرت است و اراده و حیات من غیر اختلاف، من غیر اختلاف جهاته، بدون اینکه اختلاف جهات و حیثیت از ذات خدا بیاره. بله به حسب الا به حسب الاسماء، یعنی اختلاف فقط به حسب اسماء و مفهومات این هاست، اختلاف خارجی نیست، اختلاف مفهومی و اسمی است. بعد می فهمد هاشذا یجب ان یحقق الامر در عینیات صفات للواجب. اینطوری باید فهمید که وجودها یکیست. لا کما فهمه المتأخرون، که قائل به اصالت وجود نیستن، قائل به اصالت ماهیتن. اینایی که قائل به اصالت ماهیتن میخوان صفات رو عین ذات کنند، نه وجود صفات رو عین وجود ذات کنند که ما اصرار داریم به این مطلب. اونا میخوان مطلبی بگن که ما در فصل سوم ردشون میکنیم. لا کما فهمه المتأخرونی که رفتن به اینجا وجود اعتباری است و ذات اصیل است و خواستن ذات رو یکی کنن و به وجود کاری نداشتن. ما گفتیم وجود صفات عیناً همون وجود ذاته، اونا میگن نه، ذات صفات عیناً ذات خود خداست، که بحث رو بردن در ذات و ماهیت، یعنی در اون امری که اعتباریست. فجعلو معنای عینیت صفات در باری تعالی را این که مفهومات این صفات مفهوم واحدند، یعنی به وجود کار نداشتن، به مفهوم این ذات کار داشتن. و انهو و گفتن یترتب علا ذاتهی ما یترتب علا تلک صفات که غیری، در ذات ما مترتب میشه مثلا کشف بر ذات ما مترتب میشه، نه اشتباه گفتم، در ما کشف بر علم ما که صفت مترتب میشه، ایجاد بر قدرت ما که صفت دیگریست مترتب میشه. ولی در خداوند هم کشف هم ایجاد همه چی مترتب بر ذات میشه، در ما بر صفات مترتب میشه این آثار، در خداوند بر ذات مترتب میشه. این رو معنای عینیت صفات لذات گرفتن، که تمام آثار صفات رو شما به ذات نسبت میدید و در غیر آثار صفات رو به خود صفت نسبت میدید. و انهو گفتن یترتب بر ذات خدا، به ذاته یعنی بدون دخالت غیر، مترتب میشود آثاری که در غیر خدا بر این صفات مترتب میشدند. در غیر خدا آثار و صفات مترتب میشدند، در خدا همون آثار بر ذات مترتب میشن. این معنای عینیت صفات لذات بود. چه عرض میکنم اینه بیشتر توضیح میدیم هم در فصل سوم هم در فصل پنجم همین موقف. و هازا بناهن حالا قفلت هم از سر وجود، چون سر وجود رو که اصالت کشف نکردن، غافل شدن از سر وجود و به اصالت وجود معتقد نشدن، رفتن سراغ ماهیت و اون رو اصیل گرفتن، توجه به وجود نداشتن، به اصالت وجود توجه نداشتن، به درجات متفاوته وجود که تشریح که در وجود توجه نکردن، این نه اصالت وجود توجه داشتن نه تشریح وجود رو، لذا وارد این بحث شدن. و نزید و که ایزاهن لحاظن مرا، من توضیح برای این مقصود خودم را برای تو اضافه خواهم کرد، هم در فصل سوم این موقف هم در فصل پنجم، که مطالب اونجا کامل تر میشن. همین مطالبی که گفتیم اونجا با توضیح بیشتر میاد و برای تو ایزاه بیشتری رو میارن. در نتیجه اگر بخوای کاملا بحث رو متوجه بشی، این بحث امروز رو با آنچه در فصل سه و پنج آمده زمینه کن، وقت مطلب کاملا روشن میشه. ارشدم مطلب اینجا روشنه تا حدی، اما کاملتر روشن میشه اگه فصل سه و پنج رو بخونیم. شد